ساعت 8 بامداد اگر همکنون رادیو رو روشن کرده و به ما پیوستین، به شما سلام و خوش آمد میگیم. همچنان با صبحانه با خبر همراه هستید. در این بخش هم ضمن اینکه شنونده تازه ترین خبرها هستید، گزارش های مختلفی هم در انتظار شماست. اما اجازه بدید نخست پیش از گزارش ها میکروفون رو بار دیگه به دست مراد ویسی بسپاریم و آخرین خبرها رو از او بشنویم. با سلام مجدد.
سلام بر شما. اسرائیل میگوید شورای امنیت سازمان ملل و جامعه جهانی باید هرچه سریعتر اظهارات اخیر مقامات ایرانی در مورد نابودی دولت یهود را محکوم کنند. آسوشیتد پرس گزارش داد نتزان سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز دوشنبه در همین راستا یادداشت‌های خطاب به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت منتشر کرد. در این یادداشت‌ها آنچه که اظهارات متوهمانه مقامات ایرانی خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته و رهبران جمهوری اسلامی به عنوان افرادی سرشار از نفرت و تعصب دیوانوار معرفی شده اند. در این یادداشت‌ها به طور مشخص به اظهارات ضد اسرائیلی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و فرمانده سپاه پاسداران علیه موجودیت اسرائیل اشاره شده است. آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه در قم میگوید که باید به هر نحو ممکن تلاش کنیم تا جنگ احتمالی اسرائیل علیه ایران رخ ندهد. وی گفته است که نباید در داخل کشور آتش بیار معرکه شویم. همزمان سه فرمانده سپاه و مقام دولتی اسرائیل را به مقابله به مثل تهدید کرده اند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، آیت الله ثانی در خطبه نماز عید فطر که در محل دفتر وی در قم برگزار شد با رژیم صهیونیستی خواندن اسرائیل اظهار داشت: به رژیم صهیونیستی اخطار میکنم و میگویم اگر دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند با باروت بازی کرده است. وی اسرائیل را به تصمیم جدی تهدید کرد و گفت در آنجا دیگر مسئله حقوق بشر هم مطرح نیست. علی موسوی سخنگوی نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد کمک به دولت ایران برای دور زدن تحریم‌ها را رد کرد. وی فروش نفت ایران توسط عراق را یک دروغ بزرگ نامید. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه نوشته بود که عراق به جمهوری اسلامی کمک می‌کند تا برای دور زدن تحریم‌های جهانی علیه برنامه هسته‌ای آن دولت از شبکه‌های مالی و قاچاق نفت استفاده کند. به نوشته نیویورک تایمز مقام‌های عراقی در برخی موارد چشم بر روی داد و ستدها با ایران می‌بندند و در پاره دیگر برخی از این مقام‌ها که با نخست وزیر ارتباط نزدیک دارند از انجام معاملات برای دولت ایران سود می‌برند. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران می‌گوید که جناح‌بندی اصولگرایان برخلاف مصلحت ملت و نظام است و تقابل بین اصولگرایان باید کاملا برطرف شود. علی سعیدی شرط بازگشت اصلاح طلبان به عرصه‌های سیاسی را توبه و اقرار آشکار به اشتباهات خود دانسته است. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه‌ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خواستار تلاش وی برای تعلیق تحریم‌ها و نیز رفع خطر حمله نظامی به ایران شده است. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان روز دوشنبه با انتشار نامه اردشیر امیر ارجمند به بان کی مون نوشت شورای هماهنگی راه سبز امید خواستار ملاقات بان کی مون با میر حسین موسوی و مهدی کروبی در جریان سفر احتمالی وی به تهران است. هنوز دفتر دبیر کل سازمان ملل شایعات موجود درباره رفتن یا نرفتن آقای بان کی مون به تهران جهت شرکت در اجلاس سران غیر متحدها را تایید یا تکذیب نکرده است.
بسیار ممنون مراد ویسی. بریم سراغ بقیه گزارش هایی که خواهیم شنید در حالی که ساعت 8:04 رو پشت سر میگذاریم. همونطوری که در جریان هستید به دنبال زلزله هفته گذشته در آذربایجان شرقی و اعلام آمادگی بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی برای کمک به زلزله زدگان، دولت آمریکا هم به جمهوری اسلامی پیشنهاد کمک کرد، پیشنهادی که با عدم استقبال ایران روبرو شد. گروهی از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا هم اخیراً با ارسال نامه‌ای سرگشاده به باراک اوباما رئیس جمهوری از او خواستند ارسال کمک از سوی نهادهای غیر دولتی این کشور به زلزله زدگان ایران را تسهیل و برای آن مجوز صادر کند. دفتر کنترل اموال وزارت دارایی آمریکا هم هفته گذشته با صدور اطلاعی از آسان‌تر شدن ارسال کمک‌ها به ایران خبر داد. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، در گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا نخست گفته عدم پذیرش پیشنهاد آمریکا از سوی جمهوری اسلامی سبب شده ارسال کمک‌ها محدودتر بشه. آلن ایر:
همونطور که کاخ سفید اعلام کرد که مردم آمریکا عمیق‌ترین مراتب همدردی خود را به خاطر از دست رفتن جان‌ها در پی این زمین لرزه قیام انگیز در شمال غربی ایران با مردم ایران ابراز می کنند. دولت آمریکا آمادگی خود را برای کمک به زلزله زدگان اعلام کرده است و ما همچنین منتظر دریافت پاسخ رسمی برای پیشنهادمون هستیم و در حال حاضر توانایی کمک رسانی ما با عدم پذیرش کمک ما از سوی دولت ایران محدود شده است.
ولی پرزیدنت اوباما در نظر داره که تسهیلاتی قائل بشه برای ارسال کمک‌های آمریکاییان و ایرانیان مقیم آمریکا به زلزله زدگان.
بله، لینک دستورالعمل مربوط به نحوه گرفتن مجوز از دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه داری آمریکا یا به قول معروف اوفک و همچنین اطلاع در مورد نحوه کمک آمریکایی‌ها به زلزله زدگان ایران در وبسایت یا تارنمای سفارت مجازی تهران همون iran.usembassy.gov و همینطور صفحه فیسبوک USA در فارسی موجود هستند و این دستورالعمل هم به فارسی و هم به انگلیسی در دسترس است و آمریکا هایی که مایل به کمک به زلزله زدگان هستند میتونن این کارو بکنند، یعنی میتونن موارد قضایی، دارو و وجوه شخصی را بدون دریافت مجوز ارسال کنند و اوفک در حال تسریع و تسهیل رسیدگی به تقاضاهای ارسال کمک‌های ملی و انسان دوستانه به سازمان‌های خیریه در ایران است، اما تا حالا تعداد این تقاضاها محدود بودند.
دفتر کنترل اموال وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای که به همین مناسبت صادر کرده گفته که اگر اشخاصی و یا گروه‌هایی در آمریکا بخوان پول نقد بفرستن برای کمک به زلزله زدگان این کار رو میتونن انجام بدن، ولی باید پول بره به یک بانک دیگری در کشور ثالث و از اونجا به ایران بره. ولی همونطور که خودتون هم میدونین تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی عملاً هر گونه نقل و انتقال پول با ایران رو غیر ممکن کرده. چگونه میشه پول رو فرستاد و مطمئن شد که پول به دست زلزله زدگان میرسه؟
نه، همونطور که افق گفته است، یعنی اولویت ویژه به تقاضاهای مجوز ارسال کمک‌های انسان دوستانه به زلزله زدگان ایران میده. ما حداقل دو مؤسسه غیر دولتی رو میشناسیم که در هفته گذشته مجوز ارسال کمک را دریافت کردند و همینطور ما شرایط را تحت نظر داریم و مشغول بررسی گزینه‌های تسریع و تسهیل کمک رسانی به زلزله زدگان هستیم و دولت خزانه داری ما در همکاری نزدیک با بانک هاست تا معاملات مجاز را معین کند.
آیا وزارت خزانه داری یا وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفته با کشورهای اتحادیه اروپا که اونها هم هماهنگی بکنن و امکاناتی به وجود بیارن که عملا مواد غذایی، دارو و پول به دست زلزله زدگان برسه؟
همه ما در هماهنگ هستیم در مورد این موضوع. یعنی من نمیتونم به چیز به تفصیل بپردازم، ولی راههایی هست و گزینه‌هایی هست برای رساندن کمک‌ها به زلزله زدگان. ولی همونطور که عرض کردم، یعنی راه ما کمی دشوارتر شده است از این که تا حالا با اینکه دولت آمریکا ابراز آمادگی خود برای کمک رسانی کردیم، هنوز منتظر پاسخ رسمی از دولت ایران هستیم.
آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، که فارسی رو خیلی خوب صحبت میکنه، هرچند لهجه داره ولی خب فارسی خیلی خوبه. شانزدهمین اجلاس جنبش غیر متعهدها در حالی قراره در ایران برگزار بشه که تردیدهای بسیاری پیرامون امکان عدم شرکت سران برخی کشورها در آن موضوع روز خبرگزاری ها شده. در همین حال ایالات متحده آمریکا موضعی تقریبا محتاطانه در این زمینه اتخاذ کرده. شاهین بشیری:
ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن اینکه ایران را فاقد شایستگی برای برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد توصیف کرد، در این حال از رهبرانی که قصد شرکت در این اجلاس را دارند خواست به ایران فشار آورند تا به درخواست‌های بین‌المللی برای پاسخگویی پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش تن دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیش بینی کرد که ایران از اجلاس غیر متعهدها برای پیشبرد برنامه‌های خود و همینطور منحرف کردن توجه کشورها از برنامه‌های هسته‌ای‌اش استفاده خواهد کرد. تاکنون سران چند کشور از جمله محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی از شرکت خود در این اجلاس خبر دادند. با این حال خبرهای متناقضی از احتمال شرکت بانکیمون دبیر کل سازمان ملل منتشر شده است. وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته گفت در شرایطی که ایران چندین قطعنامه سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را به هیچ انگاشته است، شرکت دبیر کل سازمان ملل در این اجلاس یک پیام نامتعارف به جمهوری اسلامی می‌دهد. در همین حال به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی روز دوشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انصراف بانکیمون از حضور در اجلاس غیر متعهدها مشکلی برای این اجلاس ایجاد نمی‌کند گفت سهم کشورهای غیر متعهد از سازمان ملل وسیع است و هرچه این سازمان از حضور در این اجلاس کنار بکشد به طور حتم کوچکتر می‌شود. به گفته لاریجانی اجلاس غیر متعهدها سازوکارهایی دارد که برای خود سازمان ملل مفید است. وی به بانکیمون توصیه کرد در این زمینه طوری عمل کند که ساختار سازمان ملل ضربه نبیند. از سوی دیگر به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران محمد فرقانی سخنگوی 16 اجلاس سران جنبش غیر متعهدها در تهران با اشاره به انتشار برخی از اخبار مبنی بر انصراف بانکیمون جهت سفر به تهران به خاطر فشارهایی که به وی وارد شده گفت علی‌رغم این فشارها تغییری در برنامه بانکیمون برای آمدن به تهران ایجاد نشده است. 16 اجلاس غیر متعهدها قرار است از 5 تا 10 شهریور در تهران برگزار شود. به گفته سخنگوی این اجلاس تاکنون از نزدیک به 100 کشوری که برای شرکت در آن اعلام آمادگی کردند تنها 35 کشور در سطح سران حضور خواهند یافت.
شاهین بشیری گزارش میداد. نگرانی ها درباره آینده یورو و بلا تکلیفی درباره پرداخت بدهی های یونان همچنان چشمانداز آینده یورو و اتحادیه اروپا رو تیر و تار نشون میده. در حال حاضر همه چشم ها در انتظار انتشار گزارش هیئتی هستند که در هفته های گذشته با حضور در یونان چگونگی اجرای تعهدات یونان در رعایت پیش شرط ها برای پرداخت اعتبار به این کشور از سوی اتحادیه اروپا رو بررسی کرده. فریدون زرنگار.
بر اساس گزارش ماهانه بانک مرکزی آلمان شاخص های در دست نشان از آهسته تر شدن آهنگ رشد صادرات آلمان به عنوان موتور اقتصاد آلمان دارند. این بدان معنی است که چشمانداز رشد اقتصاد آلمان به عنوان مهمترین اقتصاد اروپا چندان خوشحال کننده نیست. تولید ناخالص داخلی آلمان در 3 دوم سال جاری میلادی تنها 0.3% رشد داشته است که در مقایسه با 0.5% رشد در 3 اول امسال کاهش نشان می دهد. به رغم خوب توصیف شدن تقاضای مصرف کنندگان داخلی در آلمان، به باور کارشناسان اقتصادی کاهش تقاضا برای کالاهای آلمانی به دلیل بحرانی است که کشورهای حوزه یورو با آن روبرو هستند. همین نگرانی ها از آینده یورو و ماندن در حوزه یورو و یا ترک اجباری حوزه یورو از سوی یونان است که این روزها جنب و جوش دیپلماتیک در اروپا را باعث شده است. پیشاپیش سفر روز جمعه نخست وزیر یونان به آلمان، روز دوشنبه وزیر خارجه این کشور به برلین آمد. گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان پس از گفتگو با همتای یونانی خود دیمیتریس آوراموپولوس روز دوشنبه در برلین گفت باید منتظر گزارش هیئتی که برای بررسی وضعیت اقتصادی یونان به آتن رفته بود باشیم و پیش از آن نتیجه‌گیری‌های عجولانه کمکی به حل مشکل اروپا نمی‌کند. پیش بینی می شود که یونان برای پرداخت بدهی های خود و جلوگیری از ناتوان شدن برای پرداخت تعهدات مالیش نیاز به کمک های مالی بیشتری افزون بر کمک های انجام و یا وعده داده شده از سوی اتحادیه اروپا داشته باشد. پرداخت 11.5 میلیارد یورو بخش بعدی کمک به یونان در نیمه ماه سپتامبر بستگی به این دارد که این گزارش مشترک اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول پس از بازگشت از یونان چه باشد. اگر گزارش مثبت باشد اشکالی در پرداخت پیش نمی آید، اما اگر گزارش حاکی از عملی نشدن اقداماتی باشد که هنگام تصویب پرداخت اعتبار به یونان به عنوان پیش شرط برای پرداخت بعدی تعیین شده بودند، پرداخت اعتبار به یونان متوقف می شود که به معنی ورشکستگی یونان خواهد بود. همین گمان زنی ها به بحث های داغ در کشورهای آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای شمال اروپا و هلند دامن زده است که آیا باید باز هم به یونان کمک کرد و یا اینکه باید به خروج یونان از حوزه یورو و اتحادیه اروپا تن در داد. چون به باور مدافعین سیاست خروج یونان از حوزه یورو، خروج یونان هم به نفع کشورهای اروپایی و هم به نفع خود یونان خواهد بود.
از اروپا به چین میریم. دادگاهی در چین گو کایلای همسر بوک جیلای یک عضو ارشد حزب کمونیست اون کشور را به قتل عمد محکوم کرده. به گزارش خبرگزاری ها دادگاه حکم اعدام تعلیقی گو کایلای را به اتهام قتل یک بازرگان بریتانیایی صادر کرده، حکمی که فعلا تبدیل به حبس ابد شده. بکتاش خمسه‌پور.
در چین حکم اعدام تعلیقی معمولا پس از چند سال به حبس ابد تخفیف می‌یابد. حکم دادگاه در مورد پرونده گو کایلای طی سطح بالاترین محاکمه در چین طی سالیان گذشته روز دوشنبه در شهر شرقی هفی صادر شد. گو به دنبال اعلام حکمش در دادگاه گفت:
فکر میکنم حکم عادلانه است. کاملا احترام ویژه دادگاه به قانون، واقعیت و زندگی را منعکس
میکنه.
رسانه دولتی چین گزارش داده که گو کایلای در محاکمه یک روزه در 9 اوت 19 مرداد به مسموم کردن نیل هیوود در نوامبر گذشته اعتراف کرده بود. گو و همسرش بو جیلای معاملاتی بازرگانی با نیل هیوود داشتند. گزارش شده گو ادعا کرده در میان دعوایی بر سر معامله ملکی از فروپاشی ذهنی رنج می برده و اینکه هیوود پسرش را تهدید کرده بوده است. به اتفاق گو کایلای یک دستیار خانوادگی به اتهام مشارکت در قتل به 9 سال زندان محکوم شد. گزارش می شود جانگ نیز به دنبال متهم شدن به همدستی در قتل به جرم خود اعتراف کرده بود. دو دیپلمات بریتانیایی اجازه یافته بودند در جلسه محاکمه حضور یابند، اما روزنامه‌نگاران خارجی در دادگاه حاضر نبودند. به دنبال صدور احکام این پرونده، سفارت بریتانیا در پکن گفت از این واقعیت که مقامات چینی مرگ نیل هیوود را تحقیق و آنهایی را که مسئول شناخته محاکمه کردند استقبال می کند. سفارت بریتانیا اظهار نظر خاصی در مورد احکام نکرد، اما در بیانیه‌ای نوشت: ما مدام به مقامات چینی تصریح کردیم که می‌خواهیم ببینیم محاکمات در این پرونده مطابق معیارهای بین‌المللی حقوق بشر است و اینکه مجازات مرگ اعمال نشود. در محاکمه جداگانه‌ای در 10 اوت 20 مرداد 4 مأمور ارشد پلیس به اتهامات در مورد مخفی کردن مدارک ارتباط گو با قتل اعتراف کردند. مرگ هیوود ابتدا به دلیل حمله قلبی ثبت شده بود. این واقعه یک رسوایی سیاسی را دامن زد و همسر گو بو را پایین کشید. گفته می شد بو در سال جاری می رفت تا طی تحویل قدرتی 10 ساله یکی از رهبران ارشد حزب حاکم کمونیست شود. گزارش رسانه دولتی چین می گوید بو که رئیس حزب در چونکینگ بود از سمت‌های رسمی خود خلع شده و به خاطر آنچه تخلفات انضباطی عنوان شده است تحت تحقیق قرار دارد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم تا بریم به عمق روزنامه‌های امروز تهران و مهمترین مطالب رو از او بشنویم. خب آقای رفیع‌زاده، چه مطالب مهمی در روزنامه‌های امروز برای خوانندگان روزنامه‌ها میتونه جالب توجه باشه؟
یکی از عناوین اصلی اغلب روزنامه‌ها در شماره سه‌شنبه آماده سازی تهران برای اجلاس عدم تعهد هست و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره. روزنامه‌های جهان صنعت و تهران امروز گزارش‌های مفصلی در این باره منتشر کردن. تهران امروز نوشته که 16 اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها روزهای 9 و 10 شهریور ماه در تهران برگزار میشه و روزهای 7 و 8 شهریور هم نشست وزرای امور خارجه. البته آقای علی سعیدلو به نوشته روزنامه تهران امروز که از مقام‌هایی هست که برگزار کننده این اجلاس هستند، گفته احتمالاً بین 7 تا 9 هزار نفر هم از کشورهای مختلف به تهران خواهند آمد تا در جریان این اجلاس حضور داشته باشند. ایشون تاکید کرده که سخنران اصلی افتتاحیه هم آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. اما خبر مهم دیگری که روزنامه تهران امروز در این باره منتشر کرده، اظهارات احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هست که در واکنش به فراخوان برخی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی برای انجام اعتراضات در جریان برگزاری اجلاس سران عدم تعهد، ایشون گفته که من به عنوان جانشین نیروی انتظامی به این افراد هشدار میدم و نیروی انتظامی با هیچ کسی شوخی نداره و هر گونه حرکت اعتراضی رو سرکوب خواهد کرد. روزنامه جهان صنعت هم همزمان گزارش داده که مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران اعلام کرده که اقداماتی در شهر تهران به شکل گسترده برای زیباسازی این شهر صورت گرفته، از جمله ایجاد 10 تپه گل به مساحت 1000 متر، 31000 متر چمنکاری، کاشت 7000 اصل چنار و کاشت 145000 بوته نشاه فصلی. کارهایی هست که ایشون گفته ما انجام دادیم تا از نظر سران شرکت کننده در این اجلاس تهران زیباتر به نظر برسه. البته روزنامه جهان صنعت هم تأکید کرده در طی یادداشتی که تعطیلی تهران به مدت 5 روز در جریان این اجلاس اشتباه حاکمیت هست و باید زندگی به روال عادی خودش در تهران ادامه می داشت، اما این خطایی هست که در شرایط بحرانی فعلی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته.
درباره جزئیات نامه 4 تن از وزیران سابق به رهبر جمهوری اسلامی چه اطلاعاتی دارین آقای رفیع‌زاده در روزنامه امروز؟
روزنامه شرق در این باره گزارش مفصلی در شماره 3 منتشر کرده و خبر داده که محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران و دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اونطوری که روزنامه شرق نوشته، جمعه شب اعلام کرده که این نامه به آقای خامنه‌ای فرستاده شده و هدف از این نامه هم تشکیل ستاد فراقوه‌ای هست تا در 1 سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این ستاد امور اصلی در کشور رو بر عهده بگیره. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، اولین بار این خبر رو خود روزنامه ایران که وابسته به دولت هست به منظور خونسا کردن این نامه منتشر کرده بود، اما این ماجرا جدیتر شده طی روزهای اخیر به این دلیل که جناح حاکم به این نتیجه رسیده که با توجه به تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی که علیه جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، آقای احمدی نژاد در 1 سال پایانی توان اداره کشور رو نداره.
در روزنامه آرمان هم اظهارات سعید حجاریان از 1 سو و احمد خرم توجه شما رو جلب کرده.
سعید حجاریان در گفتگو با روزنامه آرمان اعلام کرده که انتخابات فرصت خوبی هست برای اینکه اصلاح طلبان بار دیگر در فضای رسمی سیاست کشور فعالیت خودشون رو آغاز بکنن. آقای حجاریان که از تئوریسین‌های دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به شمار میاد، تأکید کرده که ما نیاز داریم که با بخشی از جناح حاکم که عاقل‌تر هست گفتگو بکنیم تا بتونیم کشور رو از وضعیت فعلی نجات بدیم. در این حال ایشون احتمال کاندیداتوری عبدالله نوری رو رد کرده و گفته اگر اصلاح طلبان میخوان کاندیدایی در انتخابات آینده داشته باشن، بهتر هست که آقای محمد خاتمی این کاندیدا باشه. روزنامه آرمان در این حال گفتگویی با احمد خرم که وزیر راه و ترابری بوده در دوره محمد خاتمی منتشر کرده و ایشون هم گفته که من معتقد هستم که اصولگرایان و جناح حاکم موافق ورود اصلاح طلبان در انتخابات آینده نیستن، چرا که احتمال داره دوم خرداد دیگری شکل بگیره و بار دیگر جناح اصولگرا شکست بخوره.
مطلب دیگه‌ای هم هست آقای رفیع‌زاده که مهم باشه در روزنامه‌های امروز؟
یکی دیگه از گزارش‌هایی که امروز در اغلب روزنامه‌ها منتشر شده، ماجرای تصادف‌ها و کشته شدگان زلزله‌ها هست. روزنامه تهران امروز در سرمقاله خودش نوشته که جان انسان‌ها در ایران این روزها ارزش اونچنانی نداره، چرا که با یک زلزله 6.2 ریشتری 306 نفر در آذربایجان شرقی کشته شدند و با یک تعطیلات 3-4 روزه هم 132 نفر در جاده‌ها، و باید فرهنگ سازی بشه. در این حال مقام‌های رسمی هم باید در این باره فعالیت‌های گسترده‌ای آغاز بکنند، هم در زمینه رفت و آمد و ترافیک در جاده‌ها و هم در زمینه مقاوم سازی بناهای مسکونی.
بسیار ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
منم از شما سپاسگزارم. روز خوبی برای شما آقای حسینی و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
Just speak. throw out the world's
lips.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روزگار بکام. توماج تاهباز هستم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا تو لحظات پایانی صبحانه با خبر. مثل همیشه تو این فرصت چند دقیقه از پارانویاهای معلق میگیم و موزیکی گوش میکنیم و مثل همیشه امیدوار میمونیم که هراسای ساخته دست خودمون رهامون کنن یه روزی. بد که شد. دختر 11-12 ساله پاکستانی که به گزارش بعضی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها سندروم داون داره بازداشت شده. دلیل: توهین به مقدسات. شاهد مدعا بنا به گزارش‌ها یک کیسه زباله است که توش صفحه‌های سوخته‌ای بوده که گفته میشه صفحات کتاب دعا و قرآن بوده. پلیس پاکستان هم میگه که تصمیم نداشته این دختر 11-12 ساله رو بازداشت کنه، ولی بعد از اینکه یه عده آدم خیلی عصبانی تهدید میکنن که خونه مسیحی‌ها رو آتیش میزنن تو این کشور، پلیس تصمیم گرفته این دختر رو بازداشت کنه. این دختر خودش از خانواده مسیحی میاد. اگه این دختر 11-12 ساله واقعاً سندروم داون داره و پلیس واقعاً به خاطر فشار یه عده آدم عصبانی که گفتن خونه ملت رو آتیش میزنن اون رو بازداشت کرده، احتمالاً با یه قصه هراسناک جدیدی دوباره تو زندگیمون روبرو شدیم. پارانویایی که چه بسا سالها پیش بدون حضور رسانه‌ها شاید هیچ کس ازش هم باخبر نمی‌شد. حالا شاید این سوال به ذهن آدم بیاد: برنده جنگ با دختر 11 ساله‌ای که سندروم داون داره کیه؟ آیا شهروندای پاکستانی برنده این ماجران، یا به طور عمومی مسلمونا، به خاطر اینکه یه عده آدم عصبانی که اونا هم از قضا میگن مسلمونن گفتن وا مصیبتا میشه؟ آیا دختر 11 ساله برنده است؟ دختری که سندروم داون داره، یعنی از نظر ذهنی به دلایل ژنتیکی با اکثریت غریب به اتفاق شهروندا فرق میکنه. نوع فکر کردنش، نوع یادگیری و آموزشش و نوع نگاش به جامعه و اطرافش اصلا فرق میکنه و الان از قضا تو زندانه. پلیس و دولت پاکستان برندن؟ چون یه ده آدم عصبانی که تهدید کردن خونه آتیش میزنن مجبورشون کردن یه دختر 11 ساله رو که سندروم داون داره بازداشت کنن. شاید هم اصلا برنده اونایی هن که ریختن تو خیابون و پلیس و ملت رو تهدید کردن. اگه اونا برندن، حالا یه سوال دیگه به ذهنم میاد: برنده چی هن؟ با صدای خواننده پاکستانی کاویش، ترانه نیندیاره.
والے والے راتوں کو چپ کے سے آ جا رہے نیندیاره نیندیاره آنکھوں میں سما جا رہے نیندیاره
رفته. برنامه صبحانه با خبر رو به پایان میبریم. با آرزوی روزی خوش برای شما. شاد و تندرست و سرفراز باشید.
پلنے کو تیرے